از شما شنوندگان عزیز هم خواهش کردم که در موضوع وحش در کنار ما باشین، مشارکت بفرمایید. اگر که صاحب یک فروشگاه یا کسب و کار اینترنتی هستید، درباره اولویت هاتون در مورد عرضه محصولاتی که در فروشگاهتون دارین به مخاطبانتون، نیاز سنجی های خاصی که انجام میدین، بررسی های آماری که میکنین در مورد اینکه مخاطبانتون چه چیزهایی رو بیشتر میپسندن و دوست دارن، برای ما بنویسید. و اگر مثل بنده مشتری محصولات فروشگاه های اینترنتی هستین، بفرمایید که در مراجعتون به این فروشگاه های اینترنتی اولویت هایی که باید صاحبان فروشگاه در عرضه محصولات رعایت بکنن تا شما به عنوان یک مخاطب بیشتر و بهتر بتونید از اون محصولات استفاده بکنید چیه؟ چه چیزهایی براتون واجد اهمیت در اون فروشگاه اینترنتی، در ویترینش، در مدل چیدمان محصولات، در دسترسی یا جستجویی که در واقع می‌کنین برای رسیدن به محصول مورد نظرتون، همه اینها رو با ما در میون بذارید تا ما هم با سایر شنونده‌ها اینها رو به اشتراک بذاریم و بحث گرم‌تر بشه. 3637 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 2265252525 شماره تلفن ما. عرض کنم به حضور شما شماره 911 4 رقم پایانی 3561 آقای ایمان سفری از مازندران گفتم با سلام شب بخیر. در مورد موضوع جذاب فروش مجازی اینترنتی، تبلیغات مؤثر محصول برای معرفی و مقبولیت خود فروشگاه مجازی چجوری میتونه باشه؟ حتما هم آقای دکتر ارژنگ و هم سرکار خانم مهندس باقرزاده به سوال شما پاسخ خواهند داد. دوستی با شماره 911 4 رقم پایانی 9664 با ما همراه هستند و همچنین آقای محمود ایمانی از کازرون هم با ما همراه، میگن که صدای رادیو در کازرون مدام قطع و وصل میشه. با 162 هم تماس گرفتیم و هنوز اتفاقی نیفتاده. ما همه اینها رو به همکارانم در بخش فنی رادیو منتقل خواهیم کرد برای اینکه کمترین میزان اختلال وجود داشته باشه. و همچنین دوست عزیزمون عرض کنم به حضور شما که آقای حیاتی با ما همراه هستن، از ایشون هم بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم که با ما همراهید. 3637 رو هم که فراموش نمی کنید. ما داریم امشب راجع به فروشگاه‌های اینترنتی و اولویت‌هایی که در عرضه محصولاتشون در این فروشگاه باید در نظر بگیرن صاحبان این فروشگاه‌ها صحبت می‌کنیم با سرکار خانم مهندس باقرزاده، کارفرمای در حوزه عرضه اینترنتی پوشاک، و جناب آقای دکتر ارژنگ، کارشناس کسب و کارهای اینترنتی. خب خانم باقرزاده، ادامه داستان شما رو بشنویم. خلاصه در آبان ماه 98 شما تصادفاً تصمیم گرفتید که فروشگاه اینترنتیتون رو راه بندازید در شهر قم. بعد به فاصله کوتاهی مغازه هم در واقع کنارش رو اندازی شد برای اینکه لازم بود مکمل این ماجرا باشه. بعدم که کرونا اومد و بله. هنوز بر من خیلی جذابه. من اینجا حوزه تخصصی کار من راستش در اجرا اصلا حوزه اقتصادی نیست واقعا، و بنابراین از روزی که در واقع این پیشنهاد به بنده شد و من با افتخار پذیرفتم که در خدمت این برنامه باشم، با این نگاه در واقع وارد این برنامه شدم که خودم خیلی چیز یاد میگیرم ازش، برای اینکه هر دفعه هر کدوم از دوستانی که میان از کارشناسان و مهمانانمون چیزهای جدیدی میگن که خیلیش واقعا برای من بی تجربه در این زمینه خیلی جذاب. اما یه نکته‌ای که وجود داشته تا الان، من از آبان ماه، از مهر ماه 1402 تو این برنامه هستم، فکر می‌کنم شما اولین نفری هستین که این اتفاق افتاده. این ماجرای تصادف است. دوستان توی حوزه‌های مختلفی که دارن کار میکنن و هر شب میان در برنامه، هر کس در واقع کار خودش رو، کسب و کار خودش رو معرفی میکنه، حتما یا یه علاقه قبلی وجود داشته، یه تجربه در جای دیگری بوده، یا بالاخره یه جوری به قول معروف یه پیش زمینه ای از اون کسب و کار فعلی از قبل در ذهن دوستان وجود داشته، به حال به طریقی هر کس به شکلی، و بعد این کسب و کار شکل گرفته. شما به جرات میتونم بگم اولین نفری هستید که من شنیدم که بدون اینکه این تجربه قبلی در حوزه پوشاک در شما وجود داشته باشه، یو تصمیم گرفتین این کار بکنین. اینم به نظرم آقای دکتر جزء جذابیت های کسب و کار دیگه. یه مرتبه وقتی میگیم که کسب و کار مدلش اینه که حتما دو تا چهار تاست، ولی گاهی وقتا دو تاش ممکنه 6 تا بشه، ممکنه یه عدد دیگه در بیاد، یا استثنا توش وجود داره. اینم به نظرم الان یکی از اون موارد دیگه. الان توی حوزه پوشاک خودتون تولید کننده هم هستین یا همچنان از تولید کنندگان دیگر تأمین میکنین؟
تقریبا 90% رو فعلا تهیه میکنیم، ولی خب برای اینکه چرخ کارگاهی که خاموش هم هست بتونیم، به حداقل تو خود استان قم خیلی کارگاهی هستن که فعالیت نمیکنن، تقریبا 10% رو به صورت برون سپاری به این کارگاه ها میدیم که برامون در واقع میدوزن و بله تولید میکنن.
خب فروشگاه رو انداختین، اینه اول اینو به من بگید که اول تو شبکه‌های اجتماعی در واقع راه افتاد یا رفتید سراغ این که سایتی در واقع طراحی بکنین؟
نه نه، خب اول که اصلا سایت نیاز نبود، یعنی خب همون شبکه اجتماعی ما ارتباط با مشتری تو از طریق همون شبکه اجتماعی و از همون طریق خرید میکردن، چون انقدر حجم مشتری زیاد نبود توی شروع. و بعد از تقریبا 2-3 ماه دیگه دیدیم انقدری درآمد کمی داره که بتونه هزینه اجاره مغازش رو در بیاره و از اون طرف اعتماد مشتری ها بیشتر بشه، ما بتونیم تصویر از فروشگاه بذاریم، چون 5 سال پیش تقریبا شاید به تعداد انگشتای دستم فروشگاه های معتبری توی اون شبکه اجتماعی نبود که مردم انقدری عادت داشته باشن به خرید اینترنتی و خرید از پیج ها. به خاطر همین در واقع بعد از 2-3 ماه ما تصمیم گرفتیم که این فروشگاه حضوری رو هم داشته باشیم.
و همچنان سایت هم نبود.
نه نه، سایت که دیگه فکر کنم بعد از کرونا و یه مقدار که مخاطبا دیگه زیاد شدن، حجم پیام هایی که مشتری ها میدادن زیاد شد و من و خواهرم دیگه نمیرسیدیم پاسخگو باشیم. یه زمانای شب مثلا تا صبح مامانم کنار ما وای میساد کمک میکرد، یا انقدر حجم پیام ها زیاد بود استرس میگرفتیم که چطور جواب این مشتری ها رو بدیم. دیگه اونجا بود که خب خیلی مشتری از دست رفته زیادی ایجاد میشد برامون و ما اونجا در واقع سایت رو شروع کردیم به طراحیش، یعنی خودمون که برون سپاری کردیم برامون طراحی کردن و دیگه از اون تایم به بعد پیج و سایت رو با هم فروش ایجاد میکردیم، یعنی هم از طریق سایت فروش داشتیم هم از طریق پیج، که دیگه الان فقط فروش هم از طریق سایت هست و خب دیگه انقدر حجم مشتری ها زیاد هستن.
شما تو شبکه‌های اجتماعی فقط برای تبلیغ و معرفی
صحبت کردن با مشتری، ارتباط گرفتن و حالا هر سوالی که دارن
شبکه‌های اجتماعی
نه دیگه فعلا دیگه همه منتقل شدن روی سایت، چون حجم در اگر مشتری مشکلی داشته باشه خب براش خرید انجام میدیم، حالا با پشتیبانی های ما تماس میگیرن یا از طریق همون در واقع دایرکت رو نمیدونم چی باید بگم به
ارتباط مستقیم اینترنتی.
آره ارتباط مستقیم اینترنتی، ولی خب 99% فروش ما از طریق فقط سایتمون هستش.
بسیار خوب. این که شما بدون اون تجربه آمدید به نظرم یه نکته مهمی در خودش داره، اینه که همزمان که در واقع این فعالیت فروشگاه اینترنتی شما رشد میکرد، شما هم پله پله تجربتون چه در مواجهه با مشتری چه نیازسنجی که ازش اتفاق میافتاد بیشتر میشد. اگه امروز برگردید یه نگاهی به مثلا 98 سال 99 که یک سال ابتدایی کارتون بندازید، فکر میکنید تو روند معرفی فروشگاهتون به مخاطبان به حالا آگاهانه یا ناخودآگاه دست رو چه نقطه هایی گذاشتین که برای مخاطبانتون جذاب بود؟ چون همون مقطع اگر من اشتباه نکنم آقای دکتر تصحیح بفرمایید، همون سال 98 و 99 در واقع یک مرتبه یک حجم گسترده ای از فروشگاه های اینترنتی پوشاک، صفحاتی در شبکه های اجتماعی مختلف در واقع مرتبه شکل گرفت، همه هم فروشنده پوشاک بودن و یک حال به قول قدیمی ها در ظرف زمان کوتاهی دست خیلی زیاد شد. یعنی از یه فضایی که به فرمای شما 5 6 تا فروشنده اینترنتی بیشتر نبود، یه مرتبه ما رسیدیم به یک فضای خیلی و بنابراین همزمان با کار شما رقابت هم مرتبه خیلی مشکل شد. من داشتم صفحه شما رو در واقع شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کردم، بالای 1 میلیون دنبال کننده دارین. خب این یعنی این که شما موفق شدین دست بزنین رو نقطه‌های حساس مخاطبانتون و اونها رو گیر بندازین. چیکار کردین؟
خب یک بخشش برمیگره به همون هنر و علاقه که خودم به هنر داشتم. اینجوری بود که خب کارا رو در واقع بین من و خواهرم تقسیم میشد، بخش خرید و عکاسی محصولات اون تایم با من بود و من خودم فکر میکنم یک بخش مهمی از این رشدی که پیج ما داشت از محتوای خوبی بود که برای مشتری ها میگرفتیم، حالا هم به لحاظ این که هویت بصری جذابی داشته باشه، مشتری دوست داشته باشه بخواد دنبال بکنه، عکسای خلاق داشته باشه، و از طرفی هم خب در واقع میگم چون خرید اینترنتی اونقدر زیاد بود، ما سعی میکردیم اطلاعات رو خیلی کامل در اختیار مشتری بذاریم، اندازه های درست، عکس های با دیتیل و با جزئیات خیلی دقیق که مشتری در واقع عادت بکنه. این یک بخشی از کار بود. خب یک بخشی از کار قیمت های ما بود. خب ما قیمت های خیلی بالایی نداشت محصولات ما. من اون تایم اولی که شروع کردیم به فعالیت صرفا فقط با این هدف که مخاطب جذب بکنیم با سودای خیلی کم، یعنی بگم شاید خندتون بگیره، ولی خب در حدی که فقط این کاره به چرخه، مشتری ها ما رو بشناسن. حتی مثلا ما داخل خود استان قم پیک رو خودمون میبردیم، یعنی اصلا هزینه از مشتری ها نمیگرفتیم و خودمون ارسال میکنیم که اون اعتماده شکل بگیره و مردم عادت بکنن به این خرید. پس یکیش قیمت های مناسبی که داشتیم بهمون کمک کرد، یکیش هم در واقع همین محتوای خوبی که تونستیم اون زمان بگیریم. اون زمان خب بازم میگم چون پیج های فروش اینترنتی کم بود، خیلی نمیتونستی نگاه کنی از بقیه ایدهی بگیری ببینی بقیه دارن چی کار میکنن، و سعی میکنیم با خلاقیت خودمون و حالا پیج های خارجی بتونیم ایده بگیریم و عکس خوبی ارائه بدیم. و یه چیز دیگه هم که در واقع خودم فکر میکنم کمک کننده بود این که سعی میکردیم مخاطبمون رو بشناسیم و بدونیم که واقعا چی نیاز داره و همون رو براشون خرید بکنیم. یعنی چیزهایی که باب سلیقه مشتری بود رو سعی می‌کردیم که تهیه بکنیم، تحلیل درستی داشتیم. حالا همون زمان پیج‌های دیگه که وجود داشتن رو نگاه می‌کردیم، بررسی می‌کردیم بقیه چه محصولاتی میارن و کدوم محصولاتی که تو پیج رقبا داره در واقع پیام بیشتری می‌گیره و در واقع مخاطبا اونو بیشتر میپسندم، هم سعی می‌کردم بریم همونا رو بیاریم. در واقع یه جورایی چون تو استارت و شروع بودیم، سعی می‌کردیم که الگو برداری کنیم از افراد موفقی که حداقل تو اون زمان موفق‌تر از ما بودن. من خیلی سعی می‌کردم نگاه می‌کردم خیلی اون رقبا رو و خیلی ازشون ایده می‌گرفتم و حالا نه اینکه بخوام کپی بکنم، ولی ایده های اونها رو به سبک خودمون سعی می‌کردیم که یه جوری بومی سازیش بکنیم و تو پیج خودمون رو ارائه بدیم. بخاطر همین یکی محصول درست بود و یکی محتوای درست و قیمت مناسب، فکر کنم تو استارت خیلی با ما کمک کرد که بتونیم رشد خوبی داشته باشیم.
بسیار خوب آقای دکتر جین. اول سوال این دوست ما که در مورد تبلیغات فروشگاه مجازی بود رو میخوایم پاسخ بدین، چیکار بکنم؟ من الان در واقع سوال رو پیدا بکنم یه لحظه به من اجازه بدید. گفتن که با سلام و شب بخیر آقای ایمان سفری، گفتن در مورد موضوع جذاب فروش مجازی اینترنتی، تبلیغات مؤثر محصول و معرفی و مقبولیت خود فروشگاه مجازی چجوری باید اتفاق بیفته؟
خب خیلی سوال خوبیه، چون دقیقاً یه کلید واژه مؤثر رو داخل سوالشون آوردن. ببینیم ما تو تبلیغات دو کلمه قابل در واقع بررسی داریم، یکی بحث دیده شدنه، یکی بحث تاثیرگذاریه. این دوتا با هم دیگه معمولا اشتباه گرفته میشه. ما در تبلیغات فکر میکنیم صرفا دیده شدن باعث خرید میشه، ولی این نیست. یعنی شما لزوماً با دیده شدن حد اکثری فروشت بالا نمیره.
واقعا؟
بله. تبلیغات اون این چیزی که ما به عنوان دیده شدن داریم ازش یاد میکنیم، حربه یه که آژانس‌های تبلیغاتی در ذهن ما گذاشتن. دیده شدن صرف اصلا باعث تغییر عادت مخاطب نمیشه. من مثال بزنم برای شما. ببینید مثلا شما فرض بکنید که هر روز شما یک مثلا نام تجاری خاصی رو برای مثلا یه مواد غذایی خاصی همیشه انتخاب میکنید، مثلا خامه صبحانه که میخواید بگیرید از یک مثلا محصول از یه شرکت خاصی میگیرید. این که لزوماً شما تو تبلیغات یک محصول جدیدی ببینید، این باعث این نمیشه که شما محصول قبلی رو کنار بذارید و برید اون محصول جدیدی که تو تبلیغات دیدید و بخرید. ولی در قاطبه بحث مخاطب فکر میکنه که چون دیده شدن در واقع دروازه آشناییه، حتما من باید در مقیاس حد اکثری دیده بشم تا انتخاب بشم. ولی در صورتی که این نیست. من حالا مثال برای شما بزنم. ببینید ما بسیاری از افراد تاثیرگذار در جامعه هستن که ممکنه مثلا پیشنهاد به شما بکنن که از یه محصول خاص استفاده بکنید.
درست.
ولی در پیامی که دارن منتشر میکنن هیچ در واقع موضوعی در جهت تاثیرگذاری وجود نداره.
فقط میگن که
این محصول
بگیر.
این محصول آره. اومده
بدون اینکه چیزی بگه که برای من
هیچ مزیتی آره. توش نیست.
درست.
ببینید ما در تبلیغات اگر در واقع در دام دیده شدن بیفتیم،
دیده شدن صرف،
صرف هزینه هایی که میکنیم واقعا در همون حالت هزینه میمونه و سرمایه گذاری نیست. من مثالشو اینطوری برای شما میزنم. مثلا شما فرض، من همیشه مثال، مثلا ما تو دوره ها و کلاسایی که داریم معمولا اینو عنوان میکنیم، تبلیغات مثل یه یخی میمونه، مثل یه قالب یخی میمونه در یک صفحه در واقع داغی که زیرش آتیشه. این صفحه‌ای که شما دارید اگر کاملا افقی باشه، شما یخی که میذارید یخه تبخیر میشه، در واقع تبدیل به گاز میشه و میره.
نه.
ولی اگر این صفحه اوریب باشه، شیب داشته باشه و این در واقع هدایت بشه به یه ظرفی، اون قالب یخ تبدیل به آب میشه و اون آب رو بعدا میتونی مصرف بکنی شما. ما تو تبلیغات در اکثر مواقع داریم پول رو دود میکنیم، هیچ استفاده ازش نمیکنیم. چرا؟ چون فقط در جهت این هستیم که فکر میکنیم با تبلیغات با هدف دیده شدن ما میتونیم بفروشیم.
درست.
حالا اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا ما نباید گوله در واقع اعداد رو بخوریم. اعداد افرادی که مثلا به عنوان دنبال کننده میان تبلیغ ما رو میکنن. ببینید حالا نکته ایم که خانم باقرزاده اشاره کرده نکته مهمیه. ما باید ببینیم که در واقع مخاطب هدفمون با چه چیزی
چه نیازهایی داره،
چه نیازی رو داره و توی اون تبلیغ اونو بگیم. یعنی اگر ما تو تبلیغمون اون چیزی رو که به عنوان نیاز مشتری بگیم، حتی با تعداد کمتری دیده شدن فروشمون بالاتر میره. و خیلی مهمه که حالا تو بحث تبلیغات مؤثر، همون بحث تاثیرگذاری، قبل از این که تبلیغات رو شروع بکنیم بریم سراغ نیازسنجی بازار. یعنی ببینیم که اون بازار ما الان تشنه چه چیزیه، چه چیزی در واقع رقیبای ما بهش پاسخ ندادن و ما رو اونا باید تبلیغ بکنیم. مثلا اگر فرض بکنید که مخاطبا شاکیان از مثلا کمبود تنوع رنگی در یک سری محصولات، ما اتفاقا باید به تنوع رنگ اشاره بکنیم.
درسته.
اگر خدمات پس از فروش ایراد دارن میگیرن، در تبلیغاتمون رو خدمات پس از فروش مانور بکنیم.
درست.
ولی یه جمله خیلی مهمی در تبلیغات وجود داره که ما در اصطلاح فارسی داریم ولی این تو تبلیغات جواب نمیده. میگن آنچه همه خوبان دارن ما یک جا داریم. این تو تبلیغات جواب نمیده. شما نمیتونی ادعا بکنی هر آن چیزی که دیگران ندارن و ما داریم. نکته مهم در تبلیغات اینه که شما باید فقط با یه پرچم بالا بیاری،
روی مزیت،
روی یک مزیت تمرکز بکنی. سالهای سال باید مردم شما رو به اون یک مزیت بشناسن، نه اینکه شما بگی که هم خدمات پس از فروش خوبی دارم، هم قیمتم خوبه، هم تنوعم خوبه. مردم باورشون نمیشه. بنابراین اگر میخوایم تبلیغات موثری داشته باشیم، یک، باید در واقع شکاف تبلیغاتی رو، شکاف به قول معروف اون خلأ بازار رو در رقبا شناسایی بکنیم و بعد یکیشو که روش واقعا توانمندی داریم پیدا بکنیم و به صورت لیزری کاملا فقط تو تمام تبلیغاتمون فقط به یک موضوع اشاره بکنیم. درست. این میشه در واقع رمز تبلیغات تاثیرگذاری که میتونه در واقع هزینه های ما رو به صرفه اقتصادی داشته باشه برامون و با هزینه کمتری تبلیغات موثری رو ایجاد بکنیم.
بسیار عالی. آقای خانم ایمانی گفتن که جالبه این پرسش، حالا من می‌خواستم بپرسم که شما مطرح کردین، من نمی‌دونم کدوم پرسش بودی که شما می‌خواستین بپرسین، من مطرح کردم، خدا رو شکر به حال مطرح شده و حتماً بهش پاسخ داده شده است. و گفتن که عرض کنم به حضور شما که 911 4 رقم پایین 3563 گفتن با سپاس از توضیحات ارزنده جناب آقای دکتر ارژنگ، بله ما خیلی از آقای ارژنگ استفاده می‌کنیم و خیلی متشکرم که با ما همراه هستن. ما داریم درباره اولویت‌های عرضه محصول در فروشگاه اینترنتی صحبت می‌کنیم با سرکار خانم مهندس هیبا باقرزاده و جناب آقای دکتر محسن ارژنگ. خانم باقرزاده عرضه کننده پوشاک به صورت اینترنتی هستند و جناب آقای ارژنگ کارشناس کسب و کارهای اینترنتی. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوعمون هم اینه که در مورد ارائه محصول در فروشگاه‌ها، در فروشگاه‌های اینترنتی چگونه باید به نیازهای مختلف و سلایق مختلف مخاطبان و مشتریان توجه بکنیم تا در واقع با در نظر گرفتن این اولویت‌ها میزان مشتریانمون بیشتر بشه و کسب و کارمون توسعه پیدا بکنه. شما هم نظر خودتون رو به ما بگید. 30,036,37. اما برویم به سراغ یک بخش دیگری از برنامه، بخش شب چراغ، که سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده همکار خوبمون این بخش رو تهیه میکنن برای ما. هر شب در گفتگو با یک کارشناس سعی میکنن یک عادت یا باور غلط یا محدود کننده در کسب و کار رو اصلاح بکنن و اون رو با یک عادت یا باور درست در اون کسب و کار جایگزین بکنن. حالا خانم نعمت‌زاده روی خط ارتباطی ما هستن تا ببینیم که برای شب چراغ امشب چه موضوعی رو انتخاب کردن. خانم سلام علیکم، شبتون بخیر.
زنده باشید جناب جعفری. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت میهمانان عزیزمون و شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. امیدوارم که عزاداری‌های هموطنان عزیزمون قبول باشد. شما هم همینطور.
خیلی متشکرم، شما همینطور. خانم بفرمایید در مورد شب چراغ امشب چه موضوعی رو انتخاب کردید؟
خواهش می‌کنم آقای جعفری، ما در بعضی از محیط‌های کاری می‌بینیم که چه افرادی هستن که خیلی این احساس رو دارن که بهتر از همه در پروژه یا یک برنامه ریزی هدفمند میتونن تصمیم گیری کنن. همین روحیه باعث میشه که یه احساس ریاست طلبی بهشون دست بده و برای همه تصمیم بگیرن. اگر این فرد خودش کننده کار، یعنی رئیس اون مجموعه باشه، باز یه مقداری با اصل قصه جوره، به حالشون رئیس مجموعه هم و تصمیم گیر. اما اگر این فرد یک مدیر میانی باشه، یک نیروی کاری باشه که قرار اونجا کار کنه و همچین روحیه‌ای داشته باشه، یک مقدار سخت میشه و این باور ذهنی که میتونه برای همه تصمیم بگیره آسیب میزنه به مجموعه. ما امشب همراه میشیم با سرکار خانم مهری حسنی. ایشون کارشناس و مدرس حرفه‌ای حوزه کسب و کار هستن، مشاور هستن در این حوزه و به ما یاد میدن که اگر خودمون همچین روحیه و باوری داریم چه باید کنیم و اگر نیروی کاری داریم که همچین خصلتی داره چطور میتونیم با حس اون نیرو این روحیه رو ازش دورش کنیم و کمک کنیم که اون نیرو برای ما کارآمدتر باشه در محیط کار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس من با شما اجالتا خداحافظی میکنم و به اتفاق شب چراغ امشب رو خواهیم شنید.
زنده باشید. من هم با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
در ادامه سلسله مباحث مربوط به باورهای غلط کسب و کاری، امشب می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که ریاست طلبی در سازمان چه آسیبی به تیم و مجموعه ما می‌زنه و ما رو دچار چه چالش‌های وحشتناکی می‌کنه که واقعاً غیر قابل جبران خواهد. به نظرم راجع به فرد ریاست طلب اگر بخوایم مختصر صحبت بکنیم، این نکته مهمه بدونیم که فردی که ریاست طلب هست ریشه شخصیتی سلطه طلب و فاقد اعتماد به نفس لازم هست. این فرد نمیتونه به اطرافیانش اعتماد کامل داشته باشه و در همه حوزه ها دوستدار خودش وارد بشه و نظارت مستقیم داشته باشه و دستوری عمل بکنه بدون در نظر گرفتن شرایط اون فرد در اون لحظه که آیا توانایی انجام این کار رو در اون لحظه داره یا نه و فقط به این موضوع فکر میکنه که این کار باید در همین لحظه به بهترین شکل اتفاق بیفته و انجام بگیره. حالا چند تا راهکار در مواجهه با فرد ریاست طلب مطرح بکنم. این فرد ریاست طلب میتونه موافق شما باشه یا همکار هم رتبتون باشه که این مواردی که اعلام میکنم خدمتون برای هر دو گروه تقریبا جوابگو هست و کمک کننده هست. بهترینه که در قدم اول به درون خودمون نگاه بکنیم ببینیم که ما چی کار کردیم که این فرد با ما به شکل ریاست طلبانه برخورد میکنه، کجا ضعف از خودمون نشون دادیم، کجا پرخاشگری کردیم و یا کجا منفعل بودیم. این بسیار مهمه. وقتی خودمون رو بشناسیم خیلی راحت‌تر با این مسئله کنار میایم و راه حل براش پیدا میکنیم، یعنی از بین گزینه‌ها بهترین گزینه مقابله رو انتخاب میکنیم. بعد از بررسی این موضوع خوبه که جسور باشیم در مقابل همچین فردی، حتی اگر رئیس مافوق ما هست، و خیلی محترمانه گوشزد بکنیم که این رفتار شما من رو ناراحت میکنه و احساس میکنم که بهم توهین میشه. گزینه بعدی اینه که پیشبینی بکنیم و تا جایی که میتونیم بردبار باشیم در مقابل همچین فردی و محیط رو آروم بکنیم و در شرایط خیلی مساعدتری با این فرد بشینیم، صحبت بکنیم و چاره جویی داشته باشیم و اطمینان خاطر بهش بدیم که بدون این رفتار شما من میتونم شرایط مساعدی رو در محیط کسب و کار ایجاد بکنم و پروژه رو به نتیجه دلخواه برسونم. موضوع بعدی این هست که اگر خودمون مستقیم نمیتونیم راجع به این موضوع با فرد ریاست طلب صحبت بکنیم، با فرد دیگری صحبت بکنیم و به عنوان نفر تسهیلگر ازش کمک بگیریم و بخوایم که این شرایط رو حل بکنه، مشکل رو از میون برداره و شرایط ناراحت کننده‌ای که برای ما به وجود اومده رو به اون فرد ریاست طلب منتقل بکنه و باش صحبت بکنه. حالا اگر ما رئیس فردی هستیم که شخصیت ریاست طلب داره، یه گزینه وجود داره. بهش اطمینان خاطر بدیم که اگر با تیم همکارت شرایط و رفتار مساعدتری داشته باشی، از نگاه من روند کار به بهترین شکل داره اتفاق میفته. در واقع بهش اطمینان بدیم که تو کارت رو داری به درستی انجام میدی، نیاز به این همه استراب و ریاست طلبی نیست، چون منشأ خیلی از ریاست طلبی ها استراب های درونی فرد هست. نمیتونه استرابش رو کنترل کنه، نگران هست که اگر به بهترین شکل این پروژه اجرا نشه بهش توهین بشه، کوچیک بشه این فرد و حس ناتوانی بهش دست بده. پس ما به عنوان مافوقش میتونیم بهش این اطمینان خاطر رو بدیم که شرایط هر روز داره بهتر میشه اگر شما بتونی مدیریت رفتار داشته باشی.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم نعمت‌زاده که هر شب زحمت میکشن در برنامه شب آفتابی بخش شب چراغ رو برای ما و شما همراهان گرامی آماده میکنند. همطور که بارها عرض کردم، واقعا تغییر عادات و باورهای غلط و محدود کننده امریست واجب، واقعا واجب و البته بسیار سخت. این نکته هم خوب هست دیگه، ترک عادت کار سختی است اما غیر ممکن نیست. اما آدم هر چقدر بالاخره تلاش بکنه و سعی بکنه یک عادت یا باور غلط و محدود کننده در زندگیش، در کسب و کارش، در خودش رو تغییر بده و با یک باور درست جایگزینش بکنه، قطعاً مسیر رو سهل‌تر میکنه برای موفقیتش و به نفع او خواهد بود. اما یک بار دیگه عرض بکنم خدمت شما که برنامه امشب موضوعش اولویت عرضه محصول در فروشگاه‌های اینترنتی است با سرکار خانم مهندس هیبا باقرزاده که کارآفرین هستند و عرضه کننده پوشاک به صورت اینترنتی، و جناب آقای دکتر محسن ارژنگ که کارشناس کسب و کارهای اینترنتی هستند. خانم باقرزاده، عرض کنم به حضور شما که شما آمدید و راه اندازی کردید کسب و کارتون رو، اول توی شبکه‌های اجتماعی، بعد مغازه و خلاصه. خیلی نکته جالبی توی اول فرمایش شما بود، اینکه گفتین الان چند نفر دارن با شما کار میکنن؟
بیش از 80 نفر.
به صورت مستقیم؟
بله بله.
این توسعه از کجا شکل گرفت؟ به نظر سرعت توسعه هم بالاست.